بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی رئالیسم انتقادی است. درباره رئالیسم انتقادی در مرحله اول با استفاده از برخی منابعی که به تبیین این دیدگاه پرداختند، ویژگی ها و مؤلفه ها و دعاوی رئالیسم انتقادی را از سوی مؤسس این مکتب یا این طرز تفکر یعنی روی باسکار بیان کردیم و بررسی شد. بعد عرض کردیم که برخی از نویسندگان و طرفداران رئالیسم انتقادی در کشور خودمان تقریر و تبیینی و تفسیری از رئالیسم انتقادی ارائه کردند که تحول و تغییر علم و معرفت را در همه ساحت‌ها و همه زمینه‌ها به عنوان مشخصه رئالیسم انتقادی بیان نموده‌اند، که از جمله آقای دکتر علی پایا بود. ما نظریه اش را در یکی دو جلسه نقد و بررسی کردیم. یکی دیگر از طرفداران رئالیسم انتقادی که از یک طرف از شکاکیت و نسبیت در معرفت گریزان است و مدعی است که در باب معرفت قائل به شکاکیت نیست، قائل به نسبیت نیست، بلکه طرفدار رئالیسم است، اما نه رئالیسم ساده و خام، بلکه رئالیسم پیچیده که به تعبیری می شود همون رئالیسم انتقادی. آقای دکتر عبدالکریم سروشه که در آثارشون مخصوصاً در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت که مربوط می شود به تحول و تکامل علوم بشری و از جمله معرفت‌های دینی به این مسئله پرداختند. سخن ایشان به این گونه است که میگویند پاره های مختلف معرفت بشری در داد و ستد مستمرند و ربطی وثیق با یکدیگر دارند، یعنی اصل و مبنایی که در این نظریه مطرح شده است ارتباط همه علوم بشری با یکدیگر است، که نتیجهش این می شود که اگر یک جا تحولی رخ داد، همه معرفت‌های بشری را چه در زمینه طبیعت شناسی، علوم طبیعی، علوم انسانی و علوم عقلی فلسفی، همه را تحت تأثیر قرار می دهد و از جمله معرفت‌های دینی، علوم دینی. اگر در علم تجربی نکته بدیعی روی نماید، معرفت شناسی و یا فلسفه را متأثر می کند. علم تجربی اگر یک مطلب جدیدی درش پیدا بشود، معرفت شناسی انسان و یا فلسفه را متأثر می کند. و تحول فهم فلسفی، فهم آدمی درباره انسان و جهان را عوض می کند. یعنی حقیقتی کوچک و بسیط که در گوشه ای متولد می شود، دلیرانه و متواضعانه به آهستگی چنان پیش می رود که کل جغرافیای معرفت را دگرگون می کند. یعنی بست معرفت نه فقط کمی و حجمی، بلکه بستی درونی و معنوی است. یعنی اینجور نیست که حالا اگر یک مطلب جدیدی در یک زمینه‌ای پدید آمد و حاصل شد، کمیت علم تغییر کنه، افزایش پیدا کنه، بلکه کیفیت آن تغییر میکنه و از نظر معنا سایر معرفت‌ها را تحت تأثیر قرار میدهد. هر نکته جدید و ورودی جمیع معارف دیگر را دعوت میکند تا درباره او داوری کنند و نسبت خود را با او بازگویند. هیچ معلوم تازه‌ای معلومات پیشین را به حال خود وانمی گذارد، بلکه معنا و مفاد آنها را عوض می کند و هر کشف جدیدی قرینه جدیدی می شود تا موضوع کهن را تفسیر تازه کنیم. فهم انسان تحت تأثیر قرار می گیرد. اگر یک مطلبی در یک حوزه ای از معارف بشری، حالا این هرچه که باشه، در منطق باشد، در ریاضیات باشد، در فلسفه و هستی شناسی باشد، در انسان شناسی باشد، در شاخه های علوم طبیعی باشد، هر جا هر نکته ای که رخ داد، اگر یک نظریه جدیدی مطرح شد، تمام جغرافیای علم را تحت تأثیر قرار می دهد. اینجور نیست که تنها یک تحول کمی واقع شده باشد، بلکه تحول کیفی رخ می دهد. اون هم به این صورت است که در فهم انسان نسبت به مطالب پیشین تأثیر گذاری می کند و معنا را دگرگون می کند. قبض و بست تئوریک شریعت، چاپ اول، صفحه 84-85. خب این همونطوری که ملاحظه میکنید، تحول و تغییر فهم را، فهم انسان را و علم و معرفت بشری را به صورت یک امر اجتناب ناپذیر و فراگیر و همه جانبه معرفی میکنه. به نظرم ما باید اول یک تأملی کنیم درباره انواع رابطه هایی که در علوم میشود ما اونها رو فرض بکنیم و که وجود هم دارن، یعنی صرف فرض هم نیستن، مصداق دارن، واقعیت عینی دارن. در عالم علم و معرفت شاخه های علوم ارتباط های مختلفی با هم دیگه داره. اون وقت ببینیم که آیا این رابطه ها به گونه ای هستن که در سرنوشت یکدیگر تأثیر بگذارن یا نه، و اگر تأثیر گذار هستند، آیا این تأثیر گذاری به صورت تغییر دادن، تحول، متحول کردن معناست، حالا گاهی مثلا اثبات و ابطال باشه و گاهی در تفسیر و تبیین باشه، آیا این گونه است یا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است، یعنی فرض کنیم که این رابطه ها همشون یا بعضیاشون می توانند در معنا و مدلول و فهم انسان نسبت به اون معرفت های قبلی تأثیر بگذارند، آیا این به صورت یک موجبه کلیه است، فراگیره و حد و مرزی نداره یا نه محدده و معینه و ضابط مند است و بر اساس یک معیارها و موازین و یا ملاکاتی واقع می شود. این رو باید ما اول تأمل کنیم تا بعد به مباحث بعدی بپردازیم. خب، یکی از رابطه هایی که ما بین دو گونه معرفت وجود دارد، می تونیم فرض کنیم و وجود هم دارد، رابطه تولیدی و استنتاجی است و به عبارت دیگر رابطه اثبات و ابطال. یعنی معرفتی علمی آموخته‌ای اندوخته‌ای ادراکی سببیت دارد، سبب می شود، مقدمه می شود تا ما به یک معرفت دیگری برسیم، استنتاج کنیم، تولید میکنه اون را و ما اون نتیجه را از او دست می آوریم. حالا او را اثبات میکنیم، گاهی هم ابطال میکنیم. استدلال هایی که می شود برای اثبات یک مطلب یا برای ابطال یک مطلب، این از باب رابطه استنتاجی و تولیدی است. فرضاً ما می‌خواهیم ببینیم که آیا علم و معرفت از نظر واقعیت هستی، تکون، تحقق، از نظر موجودیت آیا مجرد یا مادی است. خب اگر کسی گفت مثلا مجرد است، یک کسی میگوید مادی است، دو تا دیدگاه مطرح میشه. ما میخوایم دیدگاه مادیت را مثلا ابطال کنیم، مجرد بودن را اثبات کنیم. میگیم چی؟ میگوییم که از ویژگی های علم و معرفت یا صورت های ادراکی، صورت های علمی اینه که اینا تغییر نمی کنن. اگر ما از یک چیزی یک صورت ادراکی داریم، حالا از زمان های قبل، خودمون تغییر کردیم و خصوصیات مربوط به فیزیک ما، جسم ما، بدن ما، اعصاب ما تغییرات درش ایجاد شده، ولی آن صورت ادراکی همچنان باقی است. در حالی که هیچ امر مادی ثابت نیست، یعنی هر امری که مادی باشه، هر واقعیتی، هر پدیده‌ای که مادی است، تحول پذیر است، صورت‌های ادراکی تحول پذیر نیستند، پس صورت‌های ادراکی مادی نیستند. مادی نیستند معنیش این است که مجرد از ماده هستند. اینو میگیم رابطه تولیدی، رابطه استنتاجی، که معروف ترین رابطه ایست که علوم با یکدیگر دارند. برخی از معرفت‌ها سببند، مولدند و بعضی از معرفت‌ها نتیجه‌اند و حاصل اون معرفت می شود. این یک نوع رابطه که نقشش اثبات و ابطال هست. یعنی در معنای معرفت، معرفت دیگر تأثیر نمی گذارد، بلکه در تحقق آن تأثیر می گذارد. یعنی اینکه نفس ما مجرد است را معنا نمی کنه. که حالا مثلا این نفس مجرد چه احکامی، چه خصوصیاتی، چه آثاری داره، اینو باید بعداً بررسی کرد. اما فعلا این دانسته ما و این شناختی که ما داریم این مقدار مطلب را اثبات میکنه که صورت‌های ادراکی و علم مجرد از ماده هستند، مادی نیستند. یکی دیگر از رابطه ها رابطه توضیحی است، تبیینی است، تفسیری است، که ما یک معرفتی داریم، نمیخوایم اثبات بکنیم، نمیخوایم ابطال بکنیم چیزی را، میخوایم اون چرا که ثابت شده است و ما بهش معتقدیم به عنوان یک معرفت، میخوایم او را بفهمیم یا میخوایم او را تبیین کنیم، ما میخوایم او را توضیح بدهیم. از یک معرفت دیگری استفاده میکنیم که نوعاً از باب تمثیل از قاعده تمثیل در این باره استفاده میشه. از باب مثال ما میخواییم اصل علیت را توضیح بدیم، برای کسی بیان بکنیم، یا خودمون میخواییم در ذهن خودمان این رابطه علیت را با ذکر یکی مثالی و مصداقی از آن مجسم کنیم، هم چه برای خودمون چه برای دیگری. مثال میزنیم به چی؟ مثال میزنیم به این که ما دستمون حرکت میکنه، قلمی هم که در دست ماست حرکت میکنه. این حرکت دست میشود معلول، میشود علت، و حرکت قلم که در دست ماست میشود معلول. یا مثلا میگوییم که ما کلید را داخل قفل میبریم و به یک سمتی حرکت میدهیم، در باز میشود. این کلید برای قفل باز کردن که قفل باز میشه، حالا بعد قفل که باز شد در را باز میکنیم. این میشه علیت، یعنی این کلید سببیت دارد برای باز شدن قفل. مثال با مثال، با ذکر مثال. یا این که مثلا باد که میوزد ابرها را متراکم میکند، یا آب دریا که بخار میشود به صورت ابر در میاد. اینا میشه رابطه علیت. این که مثلا ما آب را روی آتش میگذاریم، میبینیم که آب گرم میشه به تدریج، میگیم آتش سببیت دارد و آب که گرم میشود این معلولیت دارد، این علت اون معلوله. این روشی است که کاربرد بسیار دارد در محاوره های بشری، در تعلیمات، در تعالیم مخصوصا بسیار مؤثر و راهگشاست. بنابراین یه چیزی هست که ما طرف میدانه یا معناش رو خوب بلد نیست، شنیده است، نمیدونه دقیقا، نمیتونه تصویر بکنه، برای روشن‌تر شدن آن، برای توضیح آن از یک مثال روشن استفاده میکنیم. در قرآن کریم از این روش خیلی استفاده شده است. مثلا این که انسان ها که میمیرند بعد زنده میشوند، بعد از مرگ در قیامت زنده میشوند، این رو قرآن کریم تمثیل میکنه برای اینکه اینا توضیح بده از این که عالم طبیعت، نظام طبیعت، مثلا نباتات یعنی گیاهان در زمستان میمیرند، مرگ زمستانی دارند، خواب زمستانی دارند، یعنی از تحرک و تحول باز میمانند، میایستند، ولیکن بعد بهار که میشه دوباره شروع میکنه به روییدن، گیاهان رشد و نمو دارند، طبیعت زنده میشود یا از خواب بیدار میشه. میفهمد ان الذی احیاها لمحی الموتا، یعنی اون خدایی که این موجودات را، گیاهان را، نباتات را مرگ داد که دچار مرگ شده بودن زنده کرده، مرده ها را هم همینطوری زنده میکنه. این در سوره مبارکه فصلت آیه 39. و من آیاتهی انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. از جمله آیات و نشانه های قدرت الهی این است که میبینی که زمین خاشع است، یعنی فرمان بردار است، مطیع است، تأثیر پذیر است. وقتی که ما آب بر اون میفرستیم، باران را بر اون فرو میفرستیم، این زمینی که راکت و ساکت است و جنبشی ندارد اهتزت، به جنبش میاد و ربت، نمو میکنه، بالا میاد. ان الذی احیاها، اون کسی که زمین را با فرستادن و نازل کردن باران زنده کرد و زنده می کند، انه لمحی الموتا، مردگان را هم زنده می کنه و این نشانه قدرت الهی است، انه على کل شیء قدیر. یا مثلا برای اینکه تبیین بکند که ولایت های غیر الهی، ولایت های طاغوتی، شرک سسته و بنیانش بنیان بسیار بسیار سستی هست، استوار نداره، اون را تشبیه میکنه به خانه عنکبوت و با این تمثیل مطلب را توضیح میده، بیان میکنه. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 41، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. حالا نمونه های فراوان داره، پس این هم یک نوع رابطه است، رابطه توضیحی تفسیری تبیینی که این قطعا در فهم معنا در درک معنا تأثیر گذاره. یک نوع رابطه هست بین علوم و معارف بشری که رابطه موضوعی است، یعنی وحدت در موضوع دارن، ارتباطشون هست که همه از نظر موضوع به هم ربط دارن. معرفت هایی که انسان داره و اینا بیانگر صفات و خصوصیات یک چیز هستن که اینا میشن یک علم، یعنی مجموعه مسائلی که و معارفی که در یک علم معین هستن. اینا ارتباطشون چه ارتباطی؟ ارتباط موضوعی. گاهی هم مثلا از باب مثال گیاه شناسی یا مثلا علم هیئت، علم نجوم یا مسائل مختلف فقه مثلا یا مسائل مختلف ریاضیات که مربوطه مثلا به کمیت، حالا کمیت متصل، کمیت منفصل، اینها هم یک نوع رابطه است. مجموعه اینها باعث می شود که اینها یک خانواده بشوند، یک شاخه علمی را تشکیل بدهند. گاهی حتی دو شاخه علمی را بعضا میگویند موضوعشون واحده، حالا اینو ما بپذیریم نپذیریم، گاهی اینجور گفته میشه و تفاوتشون رو در روش بیان میکنن. مثلا کسانی که قائل هستن به این که علم کلام و علم فلسفه، فلسفه اولا موضوعشون موجوده به ما هو موجوده یا من حیث هو موجوده، تفاوت را در روش میبینن، تفاوت روشی. در هر حال این هم یک رابطه است. خب رابطه یه موضوعی تأثیری جز این که اینها را به هم میپیوندد و حلقه وصل میشود یا نقطه وصل میشود، تأثیر دیگه ای نداره، نه مثبته، نه مبطله، نه مبینه، نه مفسره، تأثیر گذار نیست از نظر این رابطه ایست، منتها رابطه خونساست. یک نوع رابطه دیگری که بین معرفت‌های بشری یا پاره‌هایی از معرفت حاصل می‌شود، اون وقت این توجه هم داشته باشیم که حالا این اثبات و ابطال که بیان کردیم هر چیزی رو اثبات نمی‌کنه، ابطال نمی‌کنه، این محدوده. توضیح و تفسیر هم همینجوره، یعنی هر مصداقی، هر مثالی برای به هر مطلبی که توضیح بده مناسبتی نداره، یک نوع مثلا یک نوع سنخیتی مجانستی باید باشه. اگر مثلا کسی در باب چگونگی تأثیرگذاری داروها در درمان بیماری ها یا داروی خاصی در درمان بیماری خاصی میخواد اینا توضیح بده، نمیتونه از مثال ریاضی برای آن بزنه، با یک مثلا ذکر یک مثال ریاضی یا یک مثال فقهی یا یک مثال مربوط به تاریخ، این اینجور نیست. باید یک نوع رابطه داشته باشن، مجانستی داشته باشه. وحدت موضوع هم همینطوره دیگه، همه علوم که یا همه معرفت ها که موضوعشون که واحد نیست که به هم رابطه داشته باشن. اینها مرزبندی دارند، اینها فراگیر نیستن، فراگیر نیستن این رابطه ها. یکی از این رابطه ها رابطه غایی، رابطه به لحاظ هدف، به عبارتی وحدت در هدف. یعنی گاهی اینجور هست که مسائل و معرفت های گوناگون در علم واحد، گاهی هم در چند شاخه علمی دنبال یک غرضن، یک غرض، یک هدف. حالا این غرض گاهی غرض کلانه، گاهی خورد میشه، غرضهای جزئی تر میشه. از باب مثال همه مسائل و فروع فقهی که در علم فقه مطرح میشود یک هدف را دنبال میکنن. اون چی هست؟ اون اینه که حکم دینی افعال مکلفان روشن بشود. یا همه مسائلی که در علم منطق مطرح هست، غرض از آنها اینه که آدم در تفکر صائبی داشته باشه و از خطاهای فکری مسئول در امان بمانه، مسئولیت پیدا بکنه. حالا اینا در علم واحد بود. در چند علم علوم مختلف طبیعی، از گیاه شناسی گرفته، جانور شناسی گرفته، انسان شناسی گرفته، زمین شناسی گرفته، علم نجوم و هیئت، همه اینها میتونیم بگیم یک غرض را دنبال میکنن. آن چیست؟ آن این است که قوانین حاکم بر عالم طبیعت شناخته بشود. وقتی با نگاه کلان به این مسئله مینگریم، یک غایت کلان هست، شناخت عالم طبیعت و قوانین حاکم بر طبیعت. حالا وقتی که این غایت را تجزیه میکنیم، جزئی نگری رو به کار میگیریم، میشه بعد در حوزه مثلا پدیده های نجومی، پدیده های جمادات، معدن ها و مربوط به گیاهان، اون وقت در حوزه گیاهان هم میشه این شاخه های مختلف پیدا کنه، و همچنین در حوزه جانورشناسی، انسان شناسی. خب این رابطه هم همونطوری که بیان کردیم ملاک و معیار داره. مثلا اون چی که در حوزه علوم طبیعیه که اون غایتی که دنبال میکنن شاخه های علوم طبیعی، این دیگه شامل علم تاریخ مثلا نمیشه، شامل علوم ریاضیات، علم ریاضیات محض نمیشود، شامل فلسفه اولا نمیشه. ولی مجموعه معرفت ها و علوم مرتبط با طبیعت را و طبیعت شناسی را شامل میشه. اینو میبینید که مرزبندی داره، محدده. این هم یک نوع رابطه است که شد رابطه چهارم. رابطه دیگر اینه که اینها از نظر ماهیت، از نظر ماهیت با همدیگه یکسان باشند. اینا وحدت ماهوی. درباره اینکه شناخت و معرفت انسان چه ماهیتی دارد، چند تا نظریه است. مشهور این است که از مقوله کیف است، یعنی کیف نفسانی. علم و ادراک، حالا این علم و ادراک متعلقش هرچی که باشه، علم و ادراک به عنوان یک صفت نفسانی که وجود در نفس ما، در ذهن ما داره، از مقوله کیف، کیف نفسانی. برخی هم گفتن که نه، از مقوله اضافه است. یک نظریه هم این استش که ماهیت علم و ادراک، صورتهای علمیه، تابع معلومشه. اگر اون معلومی که ادراک میشه و جوهر است، صورت ذهنی و ادراکی هم جوهره. اگر او عرض است، کیف است این کیفه، اگر کم است کم است و همینطور. بعضی ها هم چنین نظریه گفتن. حالا هر کدوم از اینا که باشه، این دیدگاه رو که ما قبول بکنیم، تمام علوم از این جنبه که اینها کینونت و واقعیت ذهنی و نفسانی دارند با همدیگه مرتبط می شوند، ارتباط به لحاظ ماهیت. اگر گفتیم همه مقوله کیفن، همه اینا شامل میشه، یعنی متعلقش هرچی که باشه. این رابطه فراگیر هست. از نظر فراگیری دیگه هیچ چیزی از ادراکات انسان خارج از این قرار نمیگیره، ولی البته تأثیری در توضیح، در اثبات، در ابطال، در تبیین این چیزا تأثیر این چنینی نداره. فقط بینه که رابطه ماهوی بین اینا هست. این 4-5 نوع رابطه بود که توضیح دادیم. حالا بحث را همینجا متوقف میکنیم، ادامه را انشالله در جلسه آینده خواهیم داشت. انواع دیگر رابطه ها را هم بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.